اینجوری نگاه بکن، وقتی یک نماینده مجلس میاد دفاع میکنه آقا نهضتی ها رو نمیدونم اونایی که به صورت قراردادی تو کودکستان ها کار میکردن فلان حق و تدریسی ها رو همینجوری دائمی استخدام کنید برید وارد آموزش، اینا شغل میخوان، اینا گناهن، کار و زندگی میخوان، با این نگاه داره با آموزش پرورش نگاه میکنه. یعنی آموزش پرورش یک مرکز
ارتزاق شده،
ارتزاق شده تا یک مرکز تربیت به معنایی که شما مد نظرتون و نگرانش هستید. خب این نشون میگه که ما نگاه هم با آموزش پرورش هست، یعنی درون دادهایی که داریم تو آموزش پرورش میبینیم غلطه. من خودم تصور میکنم معلم یکی از عناصر حساس در نظام تعلیم تربیته. یه به تعبیر عامیانه یه معلم خوب از آب کره میگیره، یعنی اگه امکانات دیگر ضعیف باشه، کلاس نمیدونم کتاب زمان فلان همه اینا ضعیف باشه، همه این دروندادها، اما معلم میتونه از همه امکانات ضعیف یک نتیجه خوب بگیره. یک معلم خوب، معلمی که واقعا پدگوژی رو بفهمه.
یه سوال بپرسم، چرا این نگاهی که شما دارید به عنوان یک پژوهشگر ارشد، به عنوان محقق، چرا این نگاهی که دارید رو نگاه رسمی آموزش پرورش ما نداره؟ چرا نگاه رسمی آموزش پرورش ما دنبال پنهان کردن این نکاتی که شما میفرمایید؟ ما اگر ایراد رو داریم میگیریم دقیقا به خاطر نکاتی که شما میفرمایید، نکات آینده ساز این مملکت هست. در دل این آموزش پرورش مدیر و وزیر و وکیل و رئیس جمهور در میاد و نماینده مجلس در میاد، اون وقت ما میایم به قول شما این آلارم ها رو خاموش میکنیم، هشدارها، زنگ خطرها رو خاموش میکنیم، بعدم میایم دنبال توجیه، آقا نه چنین است و چنان است و آ نظام آموزش ما به هر حال با این نکاتی که شما فرمودید یه ایرادایی داره که این سنجه های ما داره هشدار میده.
جناب هاشمی ببین مسئله اینه که آموزش پرورش در درون خودش خیلی از مسائل نمیتونه کنه. ببین همین دیدگاه که گفتم، همین مثال که زدم برای ورودی ها، ما تو تقریبا 8-9 سال پیش 10 سال پیش شواهد نشون میده حدود 2300 هزار نیروی ضعیف و ناکارآمد وارد نظام آموزشی شده در اثر فشاری که قوانین و مقررات موجود در آورده. یعنی اون دغدغه های کارشناسان آموزش پرورش این بود که ما باید نیروهای خوب و تربیت شده بگیریم، اجازه ندیم نیروهای ناخالص و ضعیف وارد بشه، اما فشارهایی که از بیرون بوده دقت میکنی. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، برمیگرده فرایند. در فرایند یاددهی یادگیری که البته معلم و خیلی از عوامل دیگه درگیرن، اون شوق به یادگیری و شوق رفتن به مدرسه و برخورداری و در واقع بهره‌گیری از فرصت‌های مدرسه‌ای در سطح جامعه ما با یک چالش جدی روبرو شده. یعنی مدرسه با یک چالش جدی روبرو شده، مدرسه به معنای یک نهادی که در خدمت جامعه است. اون چیه؟ اینه که اصولا مدرسه اولا رقیب‌هاش زیاد شده تو جامعه ما. دقت میکنید اون جایگاهی که در گذشته داشت 50-60 سال پیش 40 سال پیش داشت الان دیگه نداره.
بله.
و نگاه عموم مردم به مدرسه و کارکرد مدرسه کاهش پیدا کرده و لذا انگیزه دریافت از تجارب مدرسه کاهش پیدا کرده. این انگیزه باعث شده که از فرصت‌هایی که در مدرسه برای دانش آموزان فراهم میشه کمتر استفاده بشه. من این رو دارم میگم یک دیدگاه کاملا جامعه شناختی و در واقع یک موضعی است که کمتر در ادبیات موجود و رسانه‌ها و منابع بهش اشاره شده.
بله.
این در خطر افتادن مدرسه، نهاد مدرسه نگران کننده است. یک شکافی بین مدرسه و مشتریاش که والدین و دانش آموزان داره شکل میگیره و این شکافه که کاهش یادگیری رو داره در واقع باعث میشه.
یکی از من یه نکته ای عرض کنم، جناب آقای دکتر فیاضی عضو محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما اضافه شدن. من سلام عرض کنم جناب فیاضی، سلام، صبح بخیر.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. ما در حال شنیدن صحبت های جناب دکتر حسنی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش بودیم درباره به هر حال اینکه چرا نوع آموزش ما، کیفیت آموزش ما دچار ایراد هست، به نحوی که الان حالا بیان شده، تفسیر شده به اینکه طراحی سوالات سخت هست. اما خب طراحی سوالات که اگر استاندارد به فرض بگیریم هست، اگه به فرض بذاریم که استاندارد باشه که هست، این نشون میده که یک جای دیگه ای ایراد داره. آقای دکتر حسنی در حال تبیین این موضوع بودن. من مستقیما از حضرت عالی این سوال رو بپرسم که آقای دکتر فیضی، کیفیت آموزش ما چرا به این وضع رسیده؟ چرا به این شکل نگاه شده تا الان که منجر به این خروجی شده؟ من یه سوالی هم بپرسم. 913-28-86-85 گفتن اگر حق و تدریسی ها و غیر خوب نیستن چرا مشغول به کار هستن؟ یکی دیگه هم گفتن که دوست عزیزم 913-26-85 گفتن یکی از اشکالات مدارس دولتی این است که متاسفانه مدیران مدارس در راستای رقابت با مدارس غیر انتفاعی رو آوردن، به ظاهر مدارس آن هم از جیب اولیای دانش آموزان و به جای یک مدیر آموزشی شدن مدیر ظواهر و حواسشون از وظیفه اصلی پرت شده. آقای دکتر فیاضی، چرا نظام آموزش ما به این شکل در آمده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما صحبت از کیفیت میکنید، کیفیت آموزش.
بله.
کیفیت آموزش، خب اولا باید ببینیم که عواملی که میتونه یک آموزش رو تبدیل بکنه به یک آموزش کیفی چه چیزیست. طبیعتا ساختار آموزش پرورش هر قدر که فربه باشه، هر قدر که چابک باشه، به همون اندازه محتوای اون هم میتونه مطلوب باشه. مقایسه میکنیم تا یه سالهای حال گذشته، در طول این 30-40 سال گذشته آموزش و پرورش به سمت رشد حرکت نکرده. تلاش البته زیاد شده و حالا دولت ها و بالاخره صاحب نظران و مؤلفین و مراکز تحقیقاتی و همه اینا خواستن کارایی بکنن، اما عملاً آموزش پرورش رو ما در این زمینه و در این راستا موفق ندیدیم. ملتش اینه که چون آموزش پرورش مجموعه وسیعیه و بزرگ و اثرگذاره و امکانات و منابع زیادی رو طلب میکنه، دولت ها در این رابطه معمولا همیشه با کاستی مواجه بودن. وقتی که مثلا کسری بودجه صحبت میشه، میبینید که یک از اون جاهایی که بیشتر تأثیر میگیره آموزش و پرورش هست. مثلا فرض کن خب وقتی کسی بودجه که داشته باشن، نیروی انسانی کم بود که دارن، میان میگن که خب مثلا تراکم کلاس حالا چه اشکال داره که به جای 25 نفر بشه مثلا 30 نفر. همینطور تا جایی رسیدیم که مثلا یه وقته ای کلاس های ما 45 نفره و 46 نفره و اینها بوده. همین یه دونه دلیل شما نگاه کنید ببینید که آموزش به شدت در تنگنای منابع قرار گرفته و دچار مشکل شده. خود این طبیعتاً کیفیت آموزش پایین میاره، این طبیعتاً جاذبه‌ای برای مدرسه وجود نداره. چون شما وقتی اینجا امکانات ندارید، منابع ندارید، مدارس نمور و فرسوده و ترک خورده و میزهای شکسته و اینها رغبتی برای دانش آموز نمیذاری که در مدرسه حضور پیدا بکنه یا در اونجا لذت ببره. دانش آموز از جایی که لذت نمیبره چطور میتونه اونجا بتونه مثلا بهرهی برده باشه؟ و جایی که به سختی داره اونجا درس بخونه، طبیعتا اونجا برای شیشگونه احساس خوبی وجود نداره که بتونه اونجا رو تبدیل کنه به یه مرکزی برای یادگیری برای خودش. ما تلاش میکنیم، برای تلاش خیمایی که وقتا بیفایده میشه، حداقل کم اثر و کم فایده میشه. و این کم توجهی به جریان آموزش و نیازهای آموزشی، کم توجهی به امکانات، فضا، منابع و همه مسائل مربوط به حوزه آموزش در دیر زمان خودش نشون میده. حالاها فهمیدیم که ما اگه 15 سال پیش بد عمل کردیم، الان داریم نتیجهشو میبینیم و خروجی هایی
خب مرد. الان هم آقای دکتر، الان هم که با مسئولین آموزش پرورش صحبت میکنیم، نکاتی که شما فرمودید، نکاتی که آقای دکتر حسنی فرمودن، اصلا قبول ندارن و نمیپذیرن این ایرادات و این اشکالات، این کاستی ها رو.
واقعیت همه میپذیرن.
الان نیروی ما، نیروی متخصص برای آموزش تو مدارسمون کم هست. وقتی صحبت میکنیم تکذیب میکنن، نه آقا ما اینقدر نیرو هم گرفتیم، 90,000 تا هم داریم میگیریم. یه نکته که تو این پیام 913-26-85 بود، الان مدارس غیر انتفاعی ما تا اونجا که من دیدم، از تا اونجا که خودم تجربه دارم، مدارس غیر انتفاعی ما میان از مدرسین یا اساتید دانشگاه استفاده میکنن. خب با پول خوبی که میگیرن امکان این رو دارن که استاد دانشگاه رو هم بیارن یا یک نفر با تحصیلات عالی رو بیارن. آموزش پرورش ما هم اصلا هیچ میلی به جذب این نیروهایی که این مدارس غیر انتفاعی جذب کردن، صاحب تجربهشون کردن در آموزش هم ندارن. خب این نشون میده که ما خیلی هم علاقه ای نداریم که این ارتقا پیدا کنه. آقای حسنی کمک میفرمایید؟
بله، ببینید من بخشی از فرمایشات آقای فیاض رو تایید میکنم. ببینید آمارها و تحلیلها نشون میده که به قیمت روز میزان بودجه که دولت ها به آموز پرورش، حاکمیت به آموز پرورش اختصاص داده، یک روند نزولی و شیب نزولی نگران کننده داشته. سال هاست که صاحب نظران دارن این هشدار رو میدن و ما هم این هشدار رو میدیم. آموز پرورش با همین دست خالی که داره تلاش میکنه، به نظر من خوب عمل کرد داشته با همین دست خالی. اگر حاکمیت، اگر دولت ها و همینطور که آقای فیاض گفتن، به مرور یک نگاه در واقع درجه دو با حساسیت کم و آموز پرورش پیدا کردن، نتیجهش الان داره ظاهر میشه. و البته این هنوز از نتایج سحر است. باش تا صبح دولتت بدمد. یعنی این مسائل و مشکلاتی که الان شما رو نگران کرده، جناب آشفی به درستی هم دارید میگید، و جامعه رو نگران کرده، با این روندی که دولت ها و حاکمیت هزینه میکنن تو آموزش پرورش که یک رکن اساسی در جامعه هست،
بله،
خب ما نگرانیم و همم اعلام میکنیم، آلارم هم میدیم، آقا با این وضعیت، با این روند باز ما مدرسه رو دوچار مشکل میکنیم. عرض کردم نقطه کلیدی معلمه. حالا درسته کلاس اگر یه ذره رنگش سیف باشه اونم مهمه، اما اهمیتش معلم، اهمیتش برنامه است، اهمیت جایگاه آموزش پرورش در نقشه حاکمیت کشور. من فکر میکنم در نقشه حاکمیت و حکمرانی کشور، آموزش پرورش عمومی، تربیت مدرسه‌ای جایگاه زیادی نداره. نگاه به شعارهای سیاسیون نکنید، نگاه به شعارهای سیاسی، حتی شعارهاشون هم نگاه میکنید. شما نگاه کنید،
وقتی شعارها هم جایی نداره
اصلا. وقتی نگاه میکنید، وقتی کاندیدای ریاست جمهوری بحث میکنن، تا پول بنزین رو ساعتها بحث میکنن دربارش، اما هیچ کدام گذرشون به مدرسه نمیفته، چون مدرسه اهمیت تو استراتژی های اون کاندیداها نداره. من این بارها و بارها اینو رصد کردم و دیدم واقعا مدرسه مهم نیست. سالی که آقای فانی وزیر آموزش پرورش بود، تقریبا
اسفند ماه بود.
بله تقریبا اسفند ماه بود که آخرای اسفند ماه بود که ما جلسه داشتیم تو شورای عالی آموزش پرورش، ایشون نیم ساعت دیر اومد عذرخواهی کرد، گفت تا الان من داشتم تلاش میکردم تا حقوق معلمای اسفند ماه معلما رو برطرف کنم. ببینید وزیر آموزش پرورش که دغدغش حقوق معلماست، دیگه به کیفیت نمیتونه فکر کنه، اصلا نمیتونه به کیفیت. برید به این مسئله بچسبیم و این مسئله رو حل کنیم.
متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم آقای دکتر حسنی. متشکرم.
خواهش میکنم.
حتما از شما وعده میگیریم، هم حضرت عالی هم آقای دکتر فیاض، که این موضوع رو باز هم پیگیری کنیم، به جواب برسیم.
در خدمت.
متشکرم. صحبتتون بخیر. خدا نگهدارتون. آقای دکتر فیاض بسیار سپاسگزارم از حضورتون. فقط یه آرزو هم بکنم. همونقدر که مسئولای ما در هر باره‌ای که میخوان صحبت کنن یه ارجاع به ما میدن که بقیه کشور دنیا رو ببینید بنزین همه جا اینه، ببینید ارزش افزوده اینجوری میگیرن، همه جای دنیا میگیرن، آقا همه جا میگیرن، فلان مالیات رو همه جای دنیا میگیرن، فلان دریافتی همه جای دنیا هست. آموزش و پرورش همونجوری که گفتیم، کارگر به کارگر و از آموزش و پرورش هم اضافه کنیم، همه جای دنیا آموزش و پرورششون چنینه چنانه. اگر به اسکاندیناوی اشاره میکنیم برای دریافتای حکومتی و دولتی، همونجا نگاه بندازیم آموزش و پرورششون، نظام آموزش و پرورششون به چه شکله. بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی.
بسیار متشکرم. موفق
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در انتهای اون چه که عرض کردیم 913-2685 و حالا اینو پیامکشون بخونم، گفتن یکی از بهترین هنرستان های اصفهان که از آن به عنوان ماندگار نام برده می شود در جلسه ابتدای امسال از نبود نیرو امکانات و غیره صحبت شد. این وضعیت هنرستان درجه یک است. چند وقت پیش با یکی از نمایندگان محترم مجلس که صحبت می‌کردیم گفتیم که خیلی از مدارس در همین تهران متروک شدن، رها شدن، مدارس دولتی بزرگمون و داره امکاناتمون رها شدن، متروک شدن. قبول نمی‌فرمودن، می‌فرمودن که اسم ببرید، که حالا یکی دو تا اسم هم بردیم، ولی این دوست عزیزمون از اصفهان هم میگن که یکی از هنرستان‌های ماندگارشون به هر حال کمبود نیرو و مشکلات دارن. متشکرم از همراهیتون. یکی از مسائلی که داره تو این روزها در فضای مجازی مطرح میشه واردات خودروهای اقتصادی هست. این که چقدر تونستیم به این واردات خودروهای اقتصادی جامعه عمل بپوشونیم، چقدر محققش کنیم، موضوع سوال ما با دو میهمان ارجمند هست، جناب آقای دکتر نظری کارشناس ارشد حوزه خودرو، جناب آقای مهندس دادفر مشاور محترم انجمن واردکنندگان خودرو ایران. آقای دکتر نظری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران عزیز، برادران بزرگوار، همچنین شنوندگان عزیز و جناب آقای دادفر گرامی.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. آقای دادفر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون، جناب آقای نظری بزرگوار و شنوندگان محترمتون. هفته خوبی رو آغاز کرده باشیم انشاءالله.
متشکرم، ممنونم از حضور هر دو بزرگوار. آقای نظری، آقای دکتر نظری، موضوع واردات خودروهای اقتصادی خیلی توی فضای رسمی و مجازی ما داره مطرح میشه، انقدر که حالا به نظر میرسه اجرا نشده، رسیدیم به اینجا که از اردیبهشت 1401 که اشتباه نکنم راجع به این موضوع صحبت شد، الان دیگه به عنوان رویا فروشی داره تو تفسیرها ازش یاد میشه. بفرمایید که چه نمره‌ای میدید به این موضوع واردات خودروی اقتصادی؟ حضرت عالی،
عرض خدمتتون که در مورد خودروی اقتصادی، این که خودروی اقتصادی تولید و ارزش در بین مصرف کنندگان ترویج پیدا کنه، معمولا خودروی اقتصادی پایین ترین قیمت یک خودرو و آپشن های کمتر و به اصطلاح در موضوع خود بحث فنی در یک بخش هستش که مصرف کننده نیاز معمولش رو بتونه جواب بده. ولی اینکه خودروی اقتصادی تعریف میشه که مثلا رو واردات خودروی اقتصادی خصوصا در کشور ما بحث تو وارد کردن خودروهای اقتصادی، خودروهایی که کمتر از 12,000 دلار هزینه در حقیقت خرید اونا هست، من عوارض و بحثایی که روی خودرو کشیده شده رو خیلی کاری ندارم، ولی بیشتر یک سیاست در تولید اون، اینکه بتونیم به تیراژ تعداد زیادی خودرو تولید کنیم که حداقل تیراژی که معمولا یک پلتفرم اقتصادی میتونه جواب بده 3-4 میلیون خودرو هست. برای 3 میلیون تا 4 میلیونی که عرض کردم، ایجاد بحث حالا یا خرید پلتفرم یا طراحی یک پلتفرم که معمولا 5 تا خودرو میشه و از توانایی شرکت های بزرگ هست که میتونن اونو تولید کنن و در بازارهای مختلف ارائه بدن، شاید بازار داخلی ما هم خودش فکر همچه کشش نداشته باشن. ما الان مشکل بازار فعلیمون اینه که تولید کننده های داخلی با ظرفیت اصلی کار نمی کنن و خیلی خارج از ظرفیتن به دلایل مختلف، از جمله بدهی ها، از جمله به همراهی نکردن بانک ها و آنچه مشخص هست. بازار خودرو اقتصادی در کشور وجود داره، اما یک بازار تامین نشده ای داریم که میتونه این خودرو رو ارائه کنه. صرفا اگر بخوایم در مورد واردات رو صحبت کنیم، بحث واردات شامل خودروهایی میشه که بالاتر از خودروهای اقتصادی، قیمتشون بالاتر از قیمت اقتصادی بوده و تا به حال در بازار عرضه این خودرو بیشتر به این سمت بوده و تمایل خرید مصرف کنندگان خصوصا در خودروهای لوکس که بحث جدای خاص خودشو داشته به دلیل بالا بودن قیمت‌های بازار داخلی، حتی 2-3 برابر عرضه شدن اون، خب تمایل داشتن و امید داشتن که اونها با این واردات شکسته بشه، خب بخش از اونم شکست ولی اونش به قیمت واقعی نرسیده، ولی در زمین خودرو اقتصادی فعالیت خاصی نشد.
متشکرم. جناب دادفر حضرت علی به چه شکل تفسیر می‌فرمایید خودروی اقتصادی رو؟
منظرتون جناب دکتر نظری درست فرمودن. خودرو اقتصادی به هر حال خودرویی که با کمترین هزینه متقاضی یا مشتری بتونه بیشترین خدمت رو از تولید کننده یا تامین کننده کالا بگیره. ما متاسفانه اون چیزی که حالا میشه گفت سطح استانداردهای کشور ما سطحی نیست که چه در تولید و چه در واردات بشود خودروی اقتصادی، یعنی به این مفهوم که خودرویی که منطبق با درآمدهای مردم باشه، آحاد جامعه باشه، رو بتونیم حالا تولید یا وارد بکنیم. یعنی اینقدر سطح این استانداردها برای پاس کردن بالاست که تقریبا میشه گفت خودروی اقتصادی به اون مفهومی که حالا مد نظر شما تو ذهن همه مردم یا من عرض کردم شاید بگیم ممکن نباشه. یکی از دلایل اصلیش اینه که به جای اینکه ما رقابت رو ناظر بر بازار بکنه دولت حالا یا حاکمیت به وسیله دستورالعمل‌ها، همیشه فشار آورده رقابت رو بر تولید. خودروی اقتصادی احتمال قریب به یقین بایستی از تولید بیرون بیاد، یعنی در یک کشور در یک اقلیم فضایی که تولید کنندگان میشناسن منطبق با درآمدهای مردم بتونن یه خودروی رو خارج بکنن از خط تولیدشون که همه بتونن ازش استفاده بکنن، یعنی با تعداد تیراژ بالا تولید بشه و اون کیفیت‌های حداقلی و مطلوب رو برای زندگی و استفاده درش وجود داشته باشه. خب ما این رو نداریم. عرض کردم استانداردهای بسیار زیاد و متعدد و سختگیرانه و اینکه یک فضایی رو ایجاد کردیم در تولیدمون که تولید کنندگانمون این امکان براشون فراهم تقریبا نیست، یعنی در پی این موضوع نمیرن. راه بعدی میمونه راه واردات خودرو، یعنی چون تولید کننده در اون شرایط خاص قرارش دادیم، نه اینکه نتواند، میتواند به وسیله واردات خودرو هم با توجه به نرخ تعرفه و ارزش پایه ارزی هر کدوم از این خودروها و حالا یه خورده انحرافات و سوء استفاده هایی که انجام میشه، اگر خودروی اقتصادی که مثلا فرض کنیم بین مثلا 8 تا 10 هزار دلار بیرون از کشور پیدا بشه، وقتی میاد داخل نمیدونم حالا در همین فضای مجازی یا رسانه‌ای شما هم دیدید یا نه، وقتی قیمت کمترین یکی از خودروهای وارد شده رو تقسیم بر نرخ ارز کنیم میبینیم بالغ بر 55 تا 60 هزار دلار برای من مصرف کننده این خودرو به دست رسیده. لذا عملا دولت نتوانسته در این موضوع موفقیت پیدا بکنه. حالا دارن میرن به سمت خودروهای کار کرده که اونم حالا قصه بسیار طولانی داره که معلوم نیست چه بشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دادفر، ممنونم از حضورتون. با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
از شما ممنونم که این فرصت رو انعطاف دادید.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ.
آقای دکتر نظری یه نکته رو در میان بذارم به عنوان نکته آخر. یکی از شرکت‌های خصوصیمون چند وقت پیش توی حوزه خودروی اقتصادی کار کرد. نمیدونم چقدر خبر دارید. آمد درباره عرضه عمومیش حتی برای تاکسی‌ها اقدام کرد. بسیار سنگ انداخته شد جلوی پاش. اسم نمیبریم. جلوی ورودش رو گرفتن. 1001 مشکل سر ترخیصش بود. سر اصلا پیدا کردن قرارداد که اصلا کسی اینو از این بخواد. چرا این اتفاق میفته؟ مگه نمیخواستیم اتفاق بیفته؟ مگه نمیخواستیم این کار انجام بشه؟ پس چرا خودروی برقی وقتی این یکی از شرکت‌ها این کارو کرد براش هزار جور مانع تراشیدیم؟
از خدمتتون که واقعیت اینه که بازار خودرو جذابیت خاصی داره برای دست بردن دولت در اون بازار.
بله.
ما بازارهای مختلف و بازارهای پیچیده تری از بازار خودرو در داخل داریم که چون دولت کاری با اونها نداره و در زمان عرضه و تقاضای اون دخالت نمیکنه، حتی کالای سرمایه میشه، اون بازار داره به خوبی میچرخه. من نمیدونم چه جذابیتی در خودرو وجود داره که دوست داریم از تولید کننده قطعات تا عرضه کننده خودرو در حالا بنگاهی که به اصطلاح خودرو تبادل پیدا میکنه دولت دوست داره که در اون دخالت کنه. واقعیتش اینه که گرفتاری هایی که ایجاد میشه یه بخش عمده‌ای از مشکلات بازار خودروه. بخش تعرفه های متفاوت یه بخش دیگه و در کنارش پیچیده کردن کاره. جالب بود که در دولت قبل برای خود رو یک بخش معاونت درست کردن در وزارت صنعت، ساختاری بود که یک ساختار معاونتی عریض و طویل به هر حال باید اونجا میرفت، خیلی از موارد حل میشد، بعد استاندارد از طرف خودشو داشت، کارهای خودشو، یه بخش عمده اونجا، بعد همه اینا که انجام میشه تازه بحث بانک مرکزی و بحث ارز و بحث مواردی بود. خب قاعدتاً نتیجه نمیرسه. یکی از کارهایی که وزارت جدید کرد، وزیر جدید کرد، این که این مقدار ساده سازی کرد این فرآیند، گفت مثلا قرار میشینم اینه یه دونه از کالاهای صنعتی دیگه بیاد به نوع مربوط به خودش با بخشنامه خودش بدون استثناءات، بدون چارچوب‌های مختلف بیاد این به اصطلاح موضوع در کشور انجام بشه با عنوان یک کالایی که حالا ما ازش نام میبریم کالای سرمایه ولی کالای مصرفی هستش. موضوع اینه که بازار خودرو جذابیت خاصی داره برای دولت خواه، برای اینکه وارد اون بشن، برای اینکه برای اون قوانین تعدیل کنن، چون تعداد بخشنامه هایی که در بخش صنعت خودرو در وزارت سمت هست با تعداد بخشنامه هایی که مثلا در مورد صنعت نساجی هست
چه کنیم نسبت بقیه صنایع اصلا
هلی؟
نه یا بگیم خودرو با صنعت نساجی، خودرو در مقابل بقیه صنایع دیگه.
بله بقیه صنایع عرض میکنم خدمتون، یک به هزار، یعنی این که هر هفته یک بخشنامه، هر هفته یک راه، هر هفته یک نوع، یک روش، هر هفته نمیدونم گاهن در هفته دو بار روش عوض شده، خب این باعث میشه که سردرگمی ایجاد بشه و اون بازار از ثبات خارج بشه. یکی از عوامل در خدمت هم.
و با این وصفی که شما فرمودید یک نگاهی به آینده داشته باشیم، پیش بینی از شما بگیریم، آیا با این حالا تسهیلی که شما فرمودید دولت جدید انجام داده این تسهیل ثبات داره، یا اینکه نه اصلا مشکل ما حتی از وزارت نیست، از جای دیگه ای هستش؟
مشکل اصلی که حالا الان وجود داره این که تامین ارز مربوط به خودرو یک بحث اصلیه. صنعت مثلا صنایع دیگه هم درگیرم در مورد خودرو هم خب تامین ارز و اینکه بگیم نمیدونم ارز خانگی، نمیدونم ارزی که بیرون داریم، اینها تو چارچوب اقتصادی همه ارز حساب میشه، وارد کردن و خارج کردن اون از بازار باعث عدم تعادل قیمت ارز میشه، باید دولت توانش بالا بره، صادراتش قوی بشه، بتونه مبادله نفتی انجام بده، مبادله گازی انجام بده، تا اون طریق از اون را بتونه که به صورت در زمینه واردات خود رو حالا چه نمیدونم کار کرده، که خب البته تصمیم فجیع و خیلی اشتباهیه که به صورت با مانورهای خبری به اون رسیدن، و چه خودهایی که خب بالاخره سمبل خودهای جدید دنیا هستن و خودهایی که حتی خودهای اقتصادی اقدام.
فکر میکنید باید اگر اتفاق بیفته برای خودروهای اقتصادی، حالا آخرین قرار بود آخری باشه ولی آخری دیگه اضافه کنیم، آیا باید اول به کمک صنعت نه به کمک حمل و نقل عمومیمون بیاد، یا اینکه نه در دسترس قرار بگیره همه امکان خرید داشته باشن، چون قطعا با یک تیراژ محدود یا وارد میشه یا تولید میشه.
خودروهای اقتصادی هیچ وقت نمیتونه تیراژش محدود بشه و نیاز بازار حمل و نقل عمومی ما نیاز هم نقل عمومی ما تعداد خاصی نیست. ما همکنون میزان تولید های مثلا در اتوبوس که عرض میکنم خدمتتون توان تولید در داخل داریم و دارن عرضه میکنن، دارن شهرهای مختلف استفاده میکنن، از شهری که برای شهردارش پول داره، شهرداریش پول داره و میتونه عرضه خانه داره، خودون میاد همه دنیا هم سبک خودروهای مثلا اتوبوس تولیدش به همین سبب که بدنه ساخته میشه، گیروباکس و در حقیقت موتور اون از شرکت های منتخب انتخاب میشه و میاد اسمبل میشه و